یعنی تمام دلایل عالم رو هم شما بیاری فایده ای نداره. یعنی فقط باید بگی آقا معذرت میخوام، خب ببخشید. یعنی فقط تنها کاری که میتونی در مقابل اصول انجام بدی ببخشیده. یعنی مثلا شما به فرض حالا اینا که حالا مسئله حالا خیلی بغرنج تر، حتی تو مسئله ساده مثلا قرار 8 شب خونه باشی، مثلا 8:45 دقیقه میشه، آیا نمیدونم پنچر شدم، آیا نمیدونم دیر شد، آیا ترافیک بوده، اینها دلیله برای خانم دلیل نمیشه آنچنان آورد. یا باید سر وقت بیای، یا اگه سر وقت نیومدی معذرت خواهی کنی.
خیلی آقای دکتر با ما مرادی کارمون سخته.
چرا به این راحتی یاد معذرت بسر آکو خانم عزیزی که یه مردی دلیل بیاره خوششون نمیاد.
آها.
یعنی شما حالا 100 جور دلیل میاری بعد 100 تا موضوع مختلف دیگه باز میشه.
درسته.
اما یه معذرت خواهی عزیزم.
یعنی آقای دکتر خانم ها فکر میکنم به این صورت آقایون میخوان تفره برن دیگه.
آفرین. آقایون میخوان بپیچوننشون تفره برن اونا رو. خانم ها خیلی از این ناراحت میشن که اونا رو ببخشید ابله فرض بکنید.
آها.
یعنی یه دلایل دم دستی خیلی مسخره بیاری که از خود مسئله مسخره تر میشه و بعد اصلا کل داستان میپیچه که تو اصلا منو چی فرض کردی مثلا. بعد میره برای این که ثابت بکنه که اینی که بهش رسیده درست بوده.
درسته. همین اتفاقی که الان واسه رهنه افتاده.
دقیقاً. آقا من ببخشید حواسم نبوده، اصلا متوجه نبودم. نه از این بعد سعی میکنم که به این مسائل ریزکاری هم حواسم باشه. ما آقایون ببخشید خیلی برامون سخت میشه. حتما میخوام اثبات بکنیم که نه ببین حتما اینی که اینجا شاید هم درستم داریم میگیم. آقا واقعا حواسم نبوده، انقدر مشغله کاری بود همین پرت کردم تا کیفم، همین اصلا گفتم در حسن نیت من همین بس که گفتم آقا برو تو کیفم مثلا فلان چیزو بیا. خب میدونستم حالا مثلا گوشی تو کیفم دیگه، اگه می‌خواستم ببینم که نمیگفتم تو برو.
واقعا همین بود آقای دکتر.
آقای دکتر با مرادی واسخای میکنم، من یه پیام بخونم، دوست دارم نظر شما رو در مورد این قضیه بدونم، چون امین کاملا دلیلش اینه که من مشکلات کاریمو نمیخوام به خونه بیارم، به خاطر این خط صرفا کاریمو مخفی کردم. آقای محمد قاضی زاده گفتن شخصا این کار آقا امین رو تحسین میکنم، چون مسائل کاریشو به داخل خونه نمیارن و تمام وقتش رو در خونه به همسرشون وقف میکنن. رعنا خانم نباید دیده خودش رو نسبت به همسرشون خراب کنه. در مورد این پیام نظرتون چیه؟
نه این اصلا نمیدونم چه کسی گفتی که آقایون نباید مثلا مسائل کاریشون رو بیارن توی خونه. این یه بهانه است. نباید مصیبت های کاریشون رو بیارن تو خونه.
درسته.
طرف مثلا همه قش و ضعف و خنده هاش با دوست رفیقاش سر کاره، خونه که میرسه همه چک و سفته هاش اینا رو میکشه وسط. خب این که نمیشه که همه مصیبت های کار رو میگه که ببین آقای خانم اینجوری فلان اینا. آره این بخش از کار رو نمیخواد بیاری. ماما عزیزم نمیدونم دارم پیشرفت میکنم، داریم نمیدونم یه واحد اضافه میزنیم، داریم نمیدونم اینجا برم با پاداش دادن، اینجا سر کار این اتفاق افتاد، اینجا رئیسمون اینو گفت، اینا چه اشکالی داره خانمت بدونه؟
بله.
بعد تو توی قرنطینه اخخبری طرف مقابلت میذاری که هیچ جد، حتی بعضی آدرس محل کار شوهرش هم بلد نیست.
درسته.
خب برای چی؟ نه من نمیخوام. خب این دلایله، میدونید دلایل منطقیه که ما بهانه هایی که اسمش رو میذاریم دلیل منطقی که نتیجه بگیره، که نتیجه بگیر، ببین اینجوری نتیجه بگیر. نه مثلا این طرف چیزی به نام خانمش نمیکنه. نه ببین اینجا نمیدونم تف بعد بریم، نمیدونم بعد بیای، نمیدونم امضا بدی، مالیات میشه، فلان میشه، فلان میشه دیگه. اینا نسخه های نخنماست دیگه. خانم ها رو نمیشه ما اینجور چیزا گول زد. میدونید دیگه الان ماشاءالله انقدر وسایل ارتباطی انقدر داستانا زیاد شده، میگه از صدق و نجات، راستی نجاته.
آقای دکتر چون ما کمتر از یه دقیقه فرصت داریم، من این نکته رو بپرسم به عنوان جنبندی اون نکته.
الان بگم کف و دست اورای خانم ها برای من دارم.
بله
بله واقعا.
اون نکته طلایی رو بشنویم. اگر حالا همسری، فرقی نمیکنه خانم آقا، تو کیف همسرش یه خط دوم، گوشی دوم دید، چه جوری باید طرح مسئله بکنه؟
میگید بنا رو من همه اینا رو گفتم، اما باز با خانم ها هم یه صحبتی دارم. بنا رو بر سوء نیت نگذارم. یعنی بنا رو بر اینکه طرف مقابل سوء، این جور داستان ها حتما باید یک شاهد مثال دیگه بهش اضافه
بشه.
یعنی صرف این که من یه گوشی اضافه تو جیب یا کیف همسرم پیدا کردم دلیل بر این نیست که کلمه بزرگ خیانت
رو
ببرم. خیانت خیلی کلمه بزرگیه. خب این باید مراقب کلمات باشی.
دقیقاً.
اگر دلایل دیگه هم این موقع تپ کنم مثلا، شاید اصلا به روی همسرم هم نیارم، مثلا یه مثلا این 2 ساعت بعد خودش گفت، مثلا اینا که مثلا مچ گرفتن اینا رفتار نکنم، وای مچ گرفتم، وای نه از الان دیگه به بعد من میدونم باید چیکار بکنم. نه منتظر دلایل محکمتری باشیم. اگر بله. هم میخوایم طرف رو بهش برچسبی بزنیم، با همون یک تونه گوشی پیدا کردن تا آخر خط رو نریم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر بامرادی، استفاده کردیم. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنیم. قربون شما. خب همسایه‌های عزیز، ممنونم که امروز کنار ما بودین. بسیار روز خوبی داشته باشین و مراقب خودتون باشین. با هم مهربون‌تر باشیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و متعال. یاران گرامی، با برنامه دیگر از یاد یاران همدل و همراه شما هستیم. لطفاً در کنار ما بمانید.
روحیه ها خیلی بالا بود. من چیزی که برام خیلی جالب بود توی این افراد اینی که اینها درد داشتن، هیچی نمیگفتن. اینها قسمتی از بدنشون از دست داده بودن ولی مطلقاً گلایه نمیکرد. این جالب، این چیزی هست که فکر میکنم دیگه انشاءالله نبینیم البته، ولی تو افراد معمولی شما نمیتونید اینو ببینید. تو افراد معمولی بالاخره وقتی بیماری دارن داد میزنن، فریاد میزنن، گله میکنن، چرا خدا به ما اینو داده، چرا اونجوری شده، چرا اونجوری شده. اونها رو من هیچ وقت ندیدم که این حرفا رو بزنن.
جنگ ادامه دارد همچنان که هزاران سال است، از آغاز حبوط بشر در کره زمین تا کنون ادامه داشته است. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفته ایم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانی، و خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است.
بیست نفر اون آقای محجوب تقسیم بر دو کرد، باز 10 نفر به ما، 10 نفر دیگه به آقای شگورنسی گفتیم که اینا الان 20 نفر برن تو خط یا 30 نفر. حالا گفت نه، هر جور شما صلاح میدونید. یه آقای محجوب رفت، 1 ساعت نگذاشته بود که دیدم از دور داد میزنه، ترکش خورده بود به پاشو، داد میزنه که کمکم کنیم. همون بچه‌ای که به اصطلاح نیروهاش بودن اینا آوردن. معمولا 2 نفر بارانکار شب، حالا 4 نفری آورده بودن، 4 دست بارانکار گرفته بودن. اینه که آوردن ما شبیه پک کش کردم، پانسوان کردم، خون ریزی تو تاریکی به ما سکه اینه نزدم و اعزامش کردیم بیمارستان صحرایی از اونجا که بره حالا ایلام میتونم.
ما ماندیم و یاد شما، یاد شما شهدای عزیز. بدا به حال ما اگر یاد شما را زندگی ما قاب نگیرد. اینجا فراوانند داغ‌های کمرشکن و زخم‌هایی که شما مرهمشانید. شما را میگویم که نگاهتان رفت و در جهت قبله پروانه ها خانه کرد. وقتی دست نوشته های شما خوانده می شود، در میابم که شما نام دیگر خورشیدید و قرابتی نزدیک با خود عشق دارید.
نوزدهم دی ماه 1365 مصادف با عملیات کربلای 5. عملیات کربلای 5 در منطقه عمومی شلمچه و شرق بصره با رمز یا زهرا آغاز شد. هدف نهایی این عملیات تصفیر شهر بصره بود. این عملیات به دلیل شمار بسیار بالای تلفات و نیز خشونت جنگی فراوان بزرگترین درگیری در جنگ 8 ساله به شمار می رود. تلفات بسیار زیاد این عملیات مقدمه شد بر پایان جنگ ایران و عراق. رزمندگان سپاه اسلام برای آزادسازی مناطق تحت اشغال و دفع تجاوز دشمن و به منظور دستیابی به اهداف والای خود اقدام به انجام عملیات کربلای 5 در این منطقه کردند. این عملیات نتایج مختلفی را در پی داشت. موقعیت سیاسی و نظامی عراق تضعیف شد و در نتیجه حملات گسترده این کشور به مراکز اقتصادی، صنعتی و مسکونی ایران بار دیگر آغاز شد. اوضاع جبهه‌های نبرد به سود قوای نظامی ایران تثبیت شد و سپاه پاسداران یکی از ارزنده‌ترین تجارب نظامی خود را کسب کرد. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته و به تصویب قطعنامه 598 که در آن برای اولین بار تا حدودی نظریات جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده بود در شورای امنیت سازمان ملل انجامید. از سوی دیگر حضور گسترده نظامی آمریکا و متحدین آن در خلیج فارس آغاز شد.
نیستی اما سالهاست شهر یاد تو را نفس می کشد و نامت نشانی جاده های باران را حجاب حجاب به یاد ما می آورد. اقتدار روزهای من را در تو یافتی، در رد گام های مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام درود بر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، این جانب صادق حبیب‌زاده، متولد 1335. سال 1359 وارد سپاه شدم. به عنوان عضویت رسمی وارد سپاه شدم. من تحصیلاتم سال 54 دیپلم گرفتم. بعد یه دوره آموزشی بالینی در بیمارستان ها گذراندم. بعد از اتمام دوره دبیرستانم خدمت سربازی به عنوان وظیفه گروهبان دومی خدمت کردم. اینا یه وظیفه برای خود دانستم که نیاز است برای زبان ها چه برن از دستور رهبری پیروی کنن. وظیفه دانستم که واقعا الان خاکم به من نیاز داره. ابتدا نه، ولی بعدن چون قبلا دوره هاشو دیده بودم به عنوان تکنسین اتاق عمل، آرام آرام مرا سوق دادن که به بهداری برم و مشغول خدمت در بهداری سپاه باشم. ما یه تو سپاه یه آموزش بهداری داشتیم، مسئولیتش با من بود و سایر دوستان. یه دوره های 3 ماهه میذاشتیم. در این دوره ها دوره های مثلا امداد رسانی از این مسائل، یه دوره 3 ماهه بود برای برادرها، دوره توری و عملی را میگذروندن و ما بچه ها را انتقال میدادیم به مناطق یا سپه ها. اکثریت عملیات ها بودیم، مسئولیت بیمارستانی داشتیم، مسئولیت اتاق عمل بیمارستان ها داشتیم. بیمارستان خاتم انبیا تو جنوب مسئول اتاق عمل بودم در عملیات بلفرض 8 بلفرض 9. اونجا تکنسین اتاق عمل بودم من، خدمت شما هماهنگی هایم در پست های امداد داشتم که اون منطقه را هماهنگ می کردیم و مسئولیت اصلیم در اتاق عمل بود. یادم تقریبا سال 60 خدا رحمت کنه به شهدای دارلچ، عملیات دارلچ شرکت داشتم که سردار امینی به شهادت رسیدن.
اینجا صحبت از عشق است و عشق و قلم در ترسیمش بر خود می شکافد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دهلوران.
از طرف بسیج برای گذراندن دوره امدادگری معرفی شدم. بعد از موفقیت در آزمون، همراه با دیگر خواهران در بیمارستان امام خمینی و بیمارستان طالقانی برای کمک به مجروحان دستبندی شدیم. در کنار امدادگری در بستبندی مواد غذایی و دیگر کارهای پشتیبانی مشغول بودیم. از روزهای اول جنگ تا آخر جنگ جذب کمک‌های مردمی و رساندن به خط مقدم جبهه جزو وظایف بسیج و سپاه بود. با یک ماشین و بلندگو سطح شهر و روستاها می گشتیم و کمک‌های مردمی جمع‌آوری می کردیم. در روستاها هم چادرهای پشتیبانی از جنگ برپا بود و مردم کمک‌های مالی و گاهی ارزاق و خوراکشان را برای جبهه ها می فرستادند. موقع بسته‌بندی مواد غذایی، زنانی که سن بالایی داشتند برای کمک به ما می آمدند. با اینکه مردم استان ایلام از آوارگی و بیکاری رنج می بردند، اما همه در حد وسعشان به جبهه کمک می کردند.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 هرتز. زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار. هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا. مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می کند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. محورهای فراخوان مقالات: قرآن و حدیث، فقه و اصول، حکمت نظری و عملی، کلام و ادیان، اخلاق و عرفان. مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله 15 بهمن ماه 1400. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی علامه 1400.com مراجعه فرمایند. کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چه چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بی کران
امروز هم زندگی در نگاه مهربان عابران این شهر پر از نقش دلدادگی است، پر از نام خداست، پر از سلام دلگشاست. یاران و خوبان و همراهان گرامی، درود بر شما که در کنار ما هستید.
گرفتی دستم و هر جا بریدم، عاشق تر از تو من ندیدم. دوست دارم همین زیبای عاشق، تو هستی که به خوشبختی رسیدم. کم آوردم ولی ترکم نکردی، کنارم هستی دل تنگ نگاهم. تو اونقدر عاشقی هر لحظه میگم، تویی تنها امیدم تکیه گاهم. از هر لحظه ممنونم همیشه، تو اون حسی که تکراری نمیشه. ازت ممنونم ای دار و ندارم، من امروز زندگیمو از تو دارم، من امروز زندگیمو از تو دارم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. زیر این سقف بلند آسمون انسان‌هایی هستند که به سادگی و آسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و با تغییرات گوناگون خودشون رو سازگار می‌کنند. این قابلیت بسیار بالای انسان ظرفیت بی‌مانندی رو در میان موجودات و آفریده‌های هستی برای اون فراهم می‌کنه و بر این اساس انسان تنها موجودی از آفریده‌های خداوندگار که از ظرفیت اونس گرفتن بی پایان با شرایط و تغییرات گوناگون برخورداره. خداوند در آیه 4 سوره قلم در تبیین ظرفیت اونس پذیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید تو خوی بزرگ و عظیم داری.